بسم الله الرحمن الرحيم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 207، سطر 9. فاما البحث الاول فيجب ان تعلم ان هذا الجنس هو الكيفيه التي تعرض للجواهر لعروضها، اولا للكميه بما هي كميه. قبل از ورود در این بحثی که الان عربیش خوندم، دو مطلب رو باید عرض کنم. یکیشون دیروز نگفتم، یکی دیگه شو گفتم، من تا شاید تأکید نکردم. اونی که دیروز نگفتم اینی که از این 6 تا مشکلی که ابن سینا نقل کرد و ذکر کرد، از این 6 تا مشکل 3 تاشو تو همین فصل مطرح میکنه و جواب میده، 3 تا دیگه شو تو فصل بعد میاره. انتظار نداشته باشید هر 6 تا تو این فصل جواب داده بشه. 6 تا مشکل گفت، 3 تاش اینجا حل میکنه، 3 تاش هم تو فصل بعد حل میکنه. یه مطلب که دیروز نگفتم، اما مطلبی که دیروز گفتم الان میخوام تأکید کنم اینه که ایشون 6 مشکل رو اینطور قرار داد که اگر شیئی تحت دو مقوله رفت، به کدام مقوله من ملحقش کنیم؟ در اینجور مواضع ما احتمال دیگری هم داریم که ابن سینا به اون احتمال توجه نمی کنه، و اون احتمال اینه که این شیئی تحت هر دو مقوله باشه. این ابن سینا توجه نمی کنه، چون امر باطلیه که یک شیء تحت دو مقوله باشه، باطله، زیرا که دو مقوله در عرض همن و شیء نمیتواند دو جنس در عرض هم داشته باشه. اینا من دیروز گفتم. ابن سینا میگه این شیء نباید تحت دو مقوله برود، باید تحت یه مقوله بره. بحثش در اینه که تحت کدام مقوله ببریمش. الان هر دو مقوله اینجا صادقه، ما تحت کدام ببریمش؟ این بحث ایشونه. پس این احتمال که تحت دو مقوله ببره، این احتمال اصلا ایشون مطرح نمی کنه، به خاطر اینکه احتمال باطلیست و کنده او از ابطالش فارغ شده، قبلا گفته. پس دیگه لزومی نداره الان تذکر بده. الان بحثش در اون مشکل ششم اینه که ما این مجموعه رو که میتواند تحت دو مقوله برود، به کدام یکی از دو مقوله ملحقش کنیم؟ و بگیم تحت اون مقوله است که ببریمش تحت یه مقوله، نه تحت دو مقوله. این مطلبی است که در جلسه گذشته اشاره شد، الان خواستم تأکید کنم. اما بحث امروزمون، ایشون مشکل اول میخواد حل کنه. مشکل اول این بود که یه تعریف جامعی برای این 4 قسمی که تحت جنس 4 داخلن ارائه بدید. 4 قسم عبارت بود: شکل، غیر شکل، مرکب من از شکل و غیر شکل، 4 هم عبارت بود از خواص اعداد. این 4 تا همه تحت جنس 4 یعنی کف مختص به کم داخلند. حالا یه تعریف ابن سینا میخواد بیاره که هر 4 قسم شامل میشه، این تعریف رو ذکر میکنه. بعد از ذکر تعریف اشاره میکنه که این تعریف مانع اغیار هست. بعد از این اشاره میکنه که جامع افراد هم هست، پس شرایط تعریف رو دارد. دقتون چی دارم از میکنم؟ اول تعریف جامع رو ارائه میده، بعد بیان میکنه که این تعریف مانع اغیاره، بعدم بیان میکنه که این تعریف جامع افراد. این که از میکنه بسیار مهمه که رابطه عبارتهشون معلوم بشه. چرا این عبارتها رو اینجوری میاره؟ این همه باید روشن بشه که توضیح میده. تعریف جامعی که ایشون میاره اینه که کیفیتیست که جنس 4 رو داره تعریف میکنه، یعنی کیف مختص به کم رو داره تعریف میکنه. کیفیتی است که عارض جواهر می شود، تا به واسطه این که بر کم اون جواهر عارض شده، چون بر کمشون عارض شده به توسط عروض للکم بر جوهرم عارض میشه. دقت کنید، این کیف باید بلا واسطه بر کم وارد بشه، بلا واسطه. فقط ورود بر کم کافی نیست، باید بلا واسطه بر کم وارد بشه، بعد به توسط کم بر جوهر وارد بشه. اگر یه جا دیدین اول بر جوهر وارد شد، بعد چون جوهر متکمم بود و دارای کم بود، بر کم هم وارد شد. اینجا نمیتونید بگید که کیف مختص به کمه. پس قوام کیف مختص به کم اینه که اولا بر کم عارض شود، بعد و ثانیاً یعنی به توسط کم بر جوهر عارض شود. این تعریف کامل ایشونه، تعریف جامع که هر چهار قسم شامل میشه. خواص اعداد همینند. شما اول این خواص رو بر اعداد وارد میکنید، بعد بر معدود که جوهره. شکلم اینطوره، شکل اول بر کم این جوهر عارض میشه، بعد بر خود جوهر. اون غیر شکلم که تقویب و تغییر و اینها بود که قبلا داشتیم، اونم همینطورن. اول بر کم وارد میشن، بعد بر سطح یا خط وارد. اول بر سطح و کم وارد میشن، بعد بر جوهر وارد میشن. همشون همینه. قسم دیگری داشتیم که مرکب من شکل و غیر شکل بود، که اسمش میشون خلقت. اونو من الان توضیح ندادم که بر کم وارد میشه بعدم بر جوهر وارد میشه، چون اون مستشیلی تو همین خلقت اشکال میکنه که این اولا بر کم وارد نمیشه تا ثانیا بر جوهر وارد بشه. این اشکالو میکنه، چون اونجا اشکال جواب میشه من دیگه اینجا مطرح نکردم. خب حالا اصل این تعریف جامعه رو من بخونم. صفحه 207 صفحه دهم. فعلا بحث اول که ارائه تعریف جامعه، میخواییم تعریفی ارائه بدیم که هر چهار قسمی که تحت کیف مختص به کم یعنی تحت جنس رابعند شامل بشه. در واقع میخوام تعریف کنیم جنس رابع رو، یعنی کم کیف مختص به کم رو طوری هم تعریف کنیم که شامل هر چهار قسمی که تحت این جنس هم بشود. فیج من تعلم که هاز الجنس، این جنس چهارم کیف مختص به کم، عبارت هست از همین تعریف جامع. الکیفیت اللتی تعرض للجواهر لعروضها اولا للکمیه به ماهیه کمیه. تو این تعریف دقت کنید، اولا جنس تعریف و کیفیت قرار داده که همه کیفیت رو شامل بشه. میخواد یه تعریف عام بده، نه برای همه کیفیت ها و جنس چهارو بشه. اول لفظ کیفیت میاره بدون قید. با این لفظ کیفیت خب معلومه دیگه بقیه مقولات نمیاد. الان کیف مختص به کم میشه کیفیت. بعد داره تعرض للجواهر، همه عوارض عارض جواهر میشن، چون که عارض با باید متکی باشه و بر چیزی باید وارد بشه که اون چیز متکی نیست. اگر هم یک بر آرز وارد شد، آخر سر باید در جوهر وارد بشه. یعنی نداره عرضی بر عرضی وارد بشه، ولی اون عرض بعدی باید در جوهر متکی بشه. لذا همه عوارض به جوهر آرز بشه. اینم از جمله همون است که جوهر آرز بشه. منطقه از این جمله بعدش فرق میکنه. لعروز اولا للکمیه، لعروز این کفیت اولا للکمیه، قید اولا دقت کنید مهمه. همین سینا در جاهایی میرسیم که به خاطر اینکه عروض اولی نبوده میگه این کیفه مختص به کم نیست. میرسیم به جوهر، معلوم میشه اولیت مهمه. این کیف اولا نباید بر جوهر وارد بشه، اولا باید بر کم جوهر وارد بشه، بعد به توسط عروضش بر کم به جوهر داده بشه. بعد قید بعدی داره به ماهی کمیتون. این به ماهی کمیتون هم خودش قیده. این چی میخواد خارج کنه؟ مرحوم جلوه در اینجا میگه که با قید به ماهی کمیتون لون و ذوق خارج شد، زیرا لون و ذوق عارض میشوند بر کم. اما نه اینکه عروضشون بر کم باشد، عروضشون بر کم میست که مقارن جسمه، یعنی عروض من متکممه نه بر کم. درسته اولا دارن بر کم عارض میشند، یعنی چی؟ ولی ثانیا دارن بر جسم عارض میشند. اما با وجود این که اولا بر کم عارض شدن، کفه مختص به کم نیستن. چرا؟ چون بر کم عارض نشدن به ماه و کم بود. اولا دقت کنید که چطور لون و ذوق بر کم داخل میشند. جسم رو بیارید یه نوری بهش بتابونید، یا یه رنگی بهش بزنید، به کجاش رنگ زدید، به کجاش نور تابوندید، حتما به سطحش. اگر هم رفتین توی جسم، رنگ آوردین تو جسم، بازم رنگ آوردین تو عمق. هم سطح کمه هم عمق کم، پس رنگ میاد توی کم. ذوب هم اینطور، یه شیشه مثلا فرض کنید که ذوب توش، اینجا ذوب رفته رو عمق، تو عمق. یه سنگی فرض کنید که ذوب بیاد روش نبره تو، اینجا وسط عارض شده. پس رنگ و ذوب حتما وسط عارض میشه، یا بر عمق یعنی بر کم. اما کم به ماهی کم، نه کم به ما این که در جسم است، به این عنوان در داخل میشه. درسته اولا بر کم عارض میشه، ولی نه بر کم خالص، بلکه کمی که در جسم است، سطحی که مربوط به جسمه، عمقی که بودی از عباد جسمو نشون میده. بنابراین اینا رو کفه مختص به کم حساب نمی کنی، با اینکه اولا بر کم وارد میشند، ولی کفه مختص به کم نیستن. چرا؟ چون بر کم به ما هو و کممون داخل نشدن. بر کمه به ما هو مثلا نهایت و جسم وارد شدن، به ما هو بعد و من الجسم که عمقه وارد شدن. کم به این چنینی، نه کم به ما هو کم. خب تا اینجا تعریف تموم شد. اینجا تعریف نمیشه. تعریفی که جامع باشه، تعریفی که مال جنس چهارون باشد و بتواند هر چهار قسم رو افاده کنه، این تموم شد. بله؟ لعروزها علت تعرض است. تعرض به جواهر به خاطر اینکه بر کم به جواهر داره شده، یعنی اولا بر کم وارد میشه، به توسط کم بر جواهر عارض میشه. چون بر کم عارض شده پس بر جواهر هم عارضه، چون کم به جواهر مرتبطه، از وقتی بر کم عارض میشه به جواهر هم عارض میشه. منتها سعی باید بکنیم ببینیم که اول بر جواهر وارد شده بعد بر کم، که البته اینا رو میاریم بعدا، یا از اول بر کم وارد شده بعد بر جواهر. اگر اول بر کم وارد شد بعد بر جواهر، معلوم میشه که کیفیت مختصر شده. اما اگر اول بر جواهر وارد شد بعدن به توسط جوهر بر کمی که این جوهر داره وارد شد، اونجا یک کیف مختصر بشم نیست، یک کیف دیگه است. خب تعریف تا اینجا روشنه. ابن سینا میخواد بیان کنه که این تعریف ماده اغیار هست. اینو که از میگم خیلی مهمه ها، که بدونید این نبات را چی آورده. در این عبارت اول میخواد این تعریف ماده اغیارش کنه، کیف استعداد میخواد خارج کنه. ایشون میگه قوه و ضعف، قوه و ضعف که همون کیف استعدادی هست، یا قوه و لاقوه، که یادتون هست ایشون قبلا به جای لاقوه گفت ضعف رو بگید، عجز رو بگید. حالا خودشم میگه قوه و ضعف، ولی بخواد به عبارت رایج بیارید میگه قوه و لاقوه. این با کمیت مقارنه، این با کمیت مقارنه، ولی اینطور نیست که عروضش بر کمیت اولا و به ذات باشه. جوهری قوه دارد، جوهری قوه دارد، جوهری دیگه لا قوه داره. مثلا سنگ قوه داره، اون موم لاقوه داره، لین دیگه، لین لاقوه داشت، سل قوه داشت. الان این قوه و لاقوه که استعداد است، یکی استعداد پذیرش، یکی استعداد عدم پذیرش، این قوه ها الان بر سنگ و بر موم که جوهرن دارست شده بر کم به اینا وارد شده. اما این چنین نیست که اول بر کم وارد بشه بعد بر جوهر، با کم مقارن شده، دوتایی با هم بر جوهر وارد شده. هم کم هم قابلیت پذیرش، مثلا یا قابلیت عدم پذیرش، دوتایی بر جوهر وارد شده. اینجا قوه و لا قوه به واسطه کم بر جوهر عارض نشد، بلکه مقارن کم بر جوهر عارض شد. و ما در تعریف شرط کردیم که به واسطه کم وارد بشه، نه مقارن کم. بنابراین تعریف ما این کیف استعدادی خارج کرد. تا اینجا روشن دیگه. ایشون در این عبارت میخواد مانع اغیار بودن تعریف رو نشون بده، که این تعریف ما اغیار رو، یعنی کیف استعدادی رو خارج میکنه. بعد بیان میکنه که کیف استعدادی با شکل چه فرق داره. شکل شما کیف مختص به کم میدونید، کیف استعدادی رو نمیدونید، این دو تا هم چه فرق داره؟ وارد مقایسه میشه، میگه شکل مستقیما بر مقدار عارض میشه، به توسط مقدار و جوهر وارد میشه. اینطور نیست که شکل مقارن کم بر جوهر وارد بشه، به واسطه کم بر جوهر وارد میشه. پس شکل شما در این تعریف بگنجونید، قوه و علاقه رو نیارید، چون بینشون تفاوته. اونجا چه شکلشون میاره؟ شکل منوان مثال میاد، هر کیف مختص به کم بیرون میتونه مثال بزنه. شکل این منوان مثال انتخاب چه اصلا واضح تره، واضحه چه شکل بر کم عارض میشه، حالا بر کجای کم عارض میشه. مرحوم حاجی در رد زیمیقراطیس توی منظومه میگه شکل یا بر سطح وارد میشه که کمه، یا بر جسم تعلیمی وارد میشه که برم کمه. پس علای حال بر کم وارد میشه، و چون این کم در جوهره، پس این شکل بر جوهر هم وارد میشه. بنابراین شکل ابتدا هم بر مقدار وارد میشه که کمه، بعدا به توسط مقدار عارض جوهر میشه. اما قوه و لاقوه اینطور نیستن، قوه و لاقوه اینطور نیست که بر کم عارض بشه بعد به توسط کم بر جوهر عارض بشه، بلکه مقارن کم بر جوهر عارض میشه. حالا میتونیم بگیم که عروضش بر جوهر بی واسطه است، برخلاف شکل که عروضش بر جوهر با واسطه مقداره. پس شکل رو در تعریف داخل کنید، ولی قوه و لاقوه رو در تعریف داخل نکنید، از تعریف خارج کنید. بنابراین تعریف مغایر غیر رو داره خارج میکنه، مانع غیره. عبارت توجه کنید، لیسه، ضمیر لیسه بر میگرده به هذا الجنس که تعریف جامعش رو ارائه دادیم. هذا الجنس این جنس چهارم، کیف مختص به کم. لیسه کالقوت و ضعف، این جنس کالقوت و ضعف نیست. پس باید قوه و ضعف ازش خارج بشه. فانها فانها این قوه و ضعف که کیف استعدادیست، و این قارنت الکمیه، ولی مقارنه کمیت هست. اما فلیسه لعجل اندل کمیه به نفسها مستعدتون لها استعدادن اولیه، عروضش یا مقارنتش با کمیت به این جهت نیست که کمیت به نفسها، یعنی با بدون توجه به جوهری که این کمیت در اون جوهره، کمیت به نفسها مستعد باشد لها، اینی برای قوه و لاقوه استعدادن اولیه، این چنین نیست. ثم تعرضو مربوط به این اولیانه، نمیتونید بگید اولا عارض شد بر کمیت، ثم یعنی ثانیا تعرضو همین قوه و لاقوه به توسط ها، یعنی به توسط کمیت در جوهر، این چنین نیست. که اول این قوه و لاقوه عارض شود لیل کمیت، به خاطر اینکه کمیت استعداد اولی دارد برای اینکه قوه و لاقوه، بعد سمن بعد از اینکه عارض شد بر کمیت، تعرض همی قوه و لاقوه به توسط کمیت در جوهر. اگه اینطور بود داخل در تعریف بود، ولی قوه و لاقوه این چنین نیستن، بس داخل در تعریف نیستن، تعریف منقیان شد. بعد میگه به همه شکل، چرا شکل داخل کردید؟ چنده اون کسی بهشون میگه چرا شکل داخل کردید؟ البته از کنم شکل منوان مثال ها، چرا شکل آنچه شبیه شکل داخل کردید در این تعریف، ولی قوه و لاقوه داخل نکردید؟ میفهمد شکل غیر قوه و لاقوه است، قوه و لاقوه مقارن کم بر جوهر عرض میشه، نه به واسطه کم، در حالی که شکل به واسطه کم بر جوهر وارد میشه. این اول بر مقدار وارد میشه، بعد به توسط مقدار بر جسم وارد میشه. اما شکل فعلا او یه زلیل مقدار با هو مقدار بود. تا اینجایشون مانع اقیار بودن این تعریف رو توضیح داد. حالا میخواد جامعه افراد برش رو توضیح بده. و هازه شرح لذی اوردنا ها لمن هازه جنس رابه، شرح حالا اسمشو بزنین تعریف. این شرح و تعریفی که ما ذکر شدیم برای معنای هازه جنس رابه، ید خلوفی شکل و استقامت و انحنا و تسلیم و تقویم و خلقت و کیفیت اعداد همه، یعنی هر چهار نوعی که تحت این جنس چهارون داخلن همشون توی این تعریف که ما گفتیم داخل میشن. پس تعریف ما جامعه افراد هست. استقامت و انحنا مال خط بود، تسلیم و تقویم مال سطح بود، اینا یاد توی از قبل گفتیم اینا جز کفای مختصم کم بودن. خلقت هم از قسم این بود که مرکب بود من شکل و غیر شکل. کفیات اعداد همونی بود که ارسطو به طور کنایه بهشون اشاره کرده بود و ما اون رو توضیح دادیم، مثل فردیت و زوجیت و امثال سالش. همه اقسام چهارگانه در این تعریفی که ما برای جنس چهار رو بردیم داخل هم. شکل داخل بود، استقامت و انحنا و تسلیم و تقویم که غیر شکل هم داخل شد، خلقت که مرکب نه شکل نه غیر شکل داخل شد، کیفیت اعداد هم که اونو چهارون بود که ارسطو به کنایه گفته بود و واضحش کردیم اونم داخل شد. پس تعریف جامعه افراد هست. جنات چندین عبارت همتی که معنا کردن معنا کنید و الا روابط این جملات با هم روشن نمیشه. همین که ایشون میگه اما شکل فینه و یرز و مقدارون، این معلوم نیست چی ذکر کرده، مگر همون که من توجیه کردم توجیه کنید. چرا مقایسه میکنه بین قوه و ضعف؟ قوه و ضعف رو داره خارج میکنه، بعد چند اون کسی میگه خب شکل هم مثل قوه و ضعف، میگه نخیر شکل فرق داره با قوه و ضعف. شکل به واسطه مقدار بر جوهر وارد میشه، اما قوه و ضعف مقارن مقدار بر جوهر وارد میشه، نه به واسطه مقدار. پس این دوتا با هم فرق میکنن. اگه ما شکل داخل در تعریف کردیم، توقع نکنیم که قوه و ضعف رو هم داخل در تعریف کنیم.
معروض هر
دوتا اولا
خود
جوهره.
کجا؟ در قوه و ضعف و کم.
بله من این اشاره کردم، در قوه و ضعف، قوه و ضعف با کم هر دوشون با هم بر جوهر وارد میشه، یکی واسطه دیگری نمیشه. اما در شکل و مقدار این چنین نیست، شکل مستقیم بر جوهر وارد نمیشه، شکل اول بر کم وارد میشه، بعد از سر کم بر جوهر وارد میشه.
شیرینی و سیاهی در خورما هستن که مقارن هم دیگه هستن.
خب این عبارت دقت کردی، روابط این عبارت خیلی روشن نیست، ولی این توی که من منشنم دیگه کاملا روشن. این معنا رو من از مرحوم فاضل هندی در اون اخوان صفا گرفتم. ایشون این توضیحات هستن که من میگم نگفتا، فقط گفته مخرجون للقوت و ضعف. کلمه مخرجون من هدایت کرد که ابن سینا در این قسمت میخواد تعریف ما نقیار کنه، در قسمت بعدی میخواد جامعه افراد کنه. اینا دیگه توضیحات که من گفتم. کلمه مخرجون در عبارت اون بود، این کلمه خیلی من کمک کرد و من تمام روابط این عبارت رو با همین کلمه مخرجون کشف کردم. و حرف خیلی قشنگی هم هست، این هم مخرجون واقعا درسته.
اون حرف مرحوم جلوه رو نفهمیدیم که ایشون فرمودن که در اونجا نور و لوم اول بر سطح و حجم وارد میشن بعد در جسم، منطقه نمیدید که صحبت سطح و حجم هست، بلکه منحیث این که سطح و حجم لیل جسم هست. این منظورشون چی؟
اینا فرمایش مرحوم جلوه بود. جلوه در به ماهی کمیتون این توضیح میده، میگه این عبارت رو این قید رو ابن سینا آورد و اینکه نور و زور یعنی لون و زور خارج کنه. بعد خودش داره که اینها دارن آرزه بر کم میشن، لکن نه به ما اینکه این کم کم است، بلکه به ما اینکه این کم در یه جسم زیمزاج است که اون زیمزاج ازاجه این لومه داده. زیمزاج بودن جز. یعنی این لون به خاطر این مزاج خاص وارد شده، زو هم به خاطر این که این مزاجش مجاز شفاف نبوده وارد شده، چون مزاج شفاف نبوده، همه بستگی داره به اون مزاج، نه به خاطر این لون و زوج. لون و زو اگر چه بر کم آرز شدن، یعنی بر صد آرز شدی یا بر اون آرز شدن توضیح دادن، پس بر مقدار آرز شد، اما این چنین نیست که بر مقدار به ما و مقدار داخل بارد شده باشه، بلکه چون این مقدار مزاج خاصی در ضمن این جسم داشته زو پذیرفته، یا این لون رو پذیرفته.
زو و لون که آرز میشه رو جسم نیست، منظور زو و لون چه خود جسم داره، چون مزاج این رو در واقع سبب تحقق این لون و زو کنسته، یعنی لون و زوجی که لون و زوجی که خود جسم داره اگر داشته باشه.
بله، آیا این لون و زوج بر جوهر آرز شده یا بر سطح؟
نه، بر سطح آرز شده،
بر سطح یا عمق وارد شده، هر دان مقدار، هر دان کم، پس بر کم وارد شده، اما نه بر کم به ماهی کم بود، بلکه بر کمی که دارای مزاج است، منتها مزاج از جوهر گرفته، مزاج از اون جسم گرفته.
به مزاجی که این حرفیشون ناظر به لون و جوهری که ما از بیرون به جسم تابونیم نیست دارم، چون میگه مقتدر خود مزاج جسمه.
بله، بله، منظور همینه. البته زو از بیرون هم میتونید بتابونید، ولی لونی که شما عرض کردید این نمیخواد بگه، لونی که مال خود جسمه، خود مزاجی جسم اقتضا کرده، مثلا خرما نگاه کنید سیاست، مثلا سیب نگاه کنید پس اون سبزه یا سرخه یا زرده، این مال مزاج خود این میوه است، این رنگ اصلی داره میگه ما، نه رنگی که رو دیوار زدید اون کار نداریم. این وقتی میگه این لون مستند به مزاجه، کاری به لونهای بیرونی نداره، لونهای بیرونی مستند به اراده منه، من دلم خواسته دیوار این رنگی کنم، اون مثلا مراد نیست، مراد لون نیست که ذات این شه ذات این موجود مادن اقتضا کرد. اما در زو چی؟ در زو اینم هست، یه جسمی خودش مزیه، در اینجا خیلی روشنه که زو از ناحیه مزاجه، و اگر بر سطح وارد شده به خاطر اینکه این سطح داره این مزاجه این زو گرفته. من خواستم در زو بگم از بیرونم داخل بشه اب نداره، وارد بشه اب نداره، به این بیان که جسم یا شفافه یا شفاف نیست. خود اینم مربوط به مزاجه ها، مزاج این جسمی نیست شفافه، مزاج اون جسمی که شفاف نیست، وقت این مزاج اقتضا میکنه که لونی که از زوی که از بیرون میاد روی این سطح نمود داشته باشه، یا اون شفافه میگه زوی که میاد به من پیش من نمود نداره، میاد و میره، عبور میکنه میره، که دقت میکنید زو رو در بیرون هم میتونیم تصور کنیم و مزاج اینجوری بگیریم، مزاجی که اقتضای شفافیت داره یا مزایی که اقتضای شفافیت نداره، اینجوری من تصویر کردم، ولی اینکه این تصویر رو بذاری کنار، زو هم مثل لونه، همونطور که لون به اقتضای خود مزاج و لون داخلی است، زو هم به اقتضای خود مزاج و زو داخلی است. مثلا فرض این کرم شفتا زو داره، اما این سنگ زو نداره، خب مزاج رو فهم میکنه، مزاج اون طوریست که نور از بدنش میتابه، مزاج این طوریست که از این جسمش مادش نور نمیتابه. پس میتونید این لون که حتما باید مربوط مزاج باشه، در مثال که من اونجا بزده لون باید مربوط مزاج باشه، و یعنی لونی باشه که مربوط به خود اینه، نه لونی که من به این جسم دادم، لون مربوط به خود. در زو اگه اینجوری بگید خوبه، من میخوام یه خود زو توسعه بدم، اگر درست شد فبه ها، درست هم نشد در زو هم مثل لون حرفیزه. خب عبارت انشالله حل شده، از که عبارت عبارت سنگینیه، اصلا رابطه هاش خیلی روشن نیست، ولی با کمک اون چه در کلمه فاضل هندی آمد این عبارت هم حل شد، رابطش هم مشخص شد، این تموم شد. حالا ابن سینا میگه ممکنه کسی اشکال کنه و بگه این تعریفی که شما کردید برای جنس چهارم یعنی کیف مختصم کم، این تعریف شامل خلقت نمیشه، در حالی که خلقت هم یکی از انواع همین جنس چهارم. تعریفتون شامل خلقت نمیشه. چرا شامل خلقت نمیشه؟ چون خلقت مستقیما بر کم عارض نمیشه، بقیه مثل شکل، مثل استقامت، مثل کیفیات اعداد، اینا مستقیما بر کم عارض میشه، بعد به توسط کم بر جوهر. اما خلقت مستقیما بر کم عارض نمیشه، خلقت مربوط است به جسم طبیعی ملون. چون خلقت مرکب است از شکل و لون، این ربطی به کم نداره. خلقت عارض میشه بر جسم طبیعی ملون و این جسم طبیعی ملون همراه کمه، پس خلقت با کم مناسبت داره، نه اینکه اولا با کم داخل بشه بعدا با جوهر وارد بشه، با کم فقط مناسبت داره. پس دقت کنید، پس خلقت میشه مثل قوه و لاقوه. شما چگونه قوه و لاقوه برای اخلاص کردید از تعریف؟ به بهانه اینکه قوه و لاقوه مقارن کم است، نه به واسطه کم عارض شده. خب الان خلقت هم مقارن کمه، نه به واسطه کم عارض شده. پس این خلقت مثل قوه و لاقوه است. همونطور که قوه و لاقوه را اخلاص کردید از تعریف، باید خلقت هم اخلاص شدید. چرا میگید تعریف شامل خلقت شد؟ شامل خلقت نمیشه، پس تعریفتون جامع افراد نیست. هر چهار قسم شامل نشد دیگه، خلقت یکی از اقسام این جنس چهارم بود و این تعریف نتونست شامل این قسم چهارم، شامل این قسم شد. این اشکالش که کردن و در این اشکال توجه کنید داره ارتباط میده، یعنی ارتباط یعنی تشبیه میکنه، تشبیه میکنه این خلقت رو به قوه و لاقوه. میگه همون بیانی که شما در قوه و لاقوه آوردید و به بهانه اون بیان قوه و لاقوه را از تعریف خارج کردید، همون بیان هم در خلقت میاد. پس باید به توسط همون بیان هم خلقت از تعریف خارج کنید. وقتی خلقت هم از تعریف خارج شد، تعریف این جامعه افراد نمیشه. این اشکال هست. من الان از جور خود لیکن لغایر این یقوم که خلقت در بین اقسام چهارگانه این جنس چهارم تو خالف البواقی با اون سه قسم دیگه اختلاف داره. سه قسم دیگه یکی شکل بود، یکی غیر شکل بود، یکی هم خواص اعداد بود، یک به قولشون کیفیت اعداد بود. اون سه قسم با این خلقت که مرکب ملن شکل و غیر شکل فرق داره. فرقش چیه؟ لأن البواقی اون سه قسم دیگه تعرض للکمیه و روز اولی هست مطلقا. مطلقا توجه به چی؟ یعنی بدون احتیاجه به چیزی که به کم زمیمه کنید. در خلقت شما باید به کم جسم طبیعی ملون یا لاقل ملونو یا لاقل لونو زمینه کنید، مطلق نمیتونید بذاریدش، کم نمیتونید مطلق بذارید. ولی در اینجا در بباقی این بباقی عارض و کم میشن مطلق، یعنی احتیاج به زمینه کردن چیزی هم به کم ندارید. کم و مطلق بذارید، میبینید که شکل، استقامت، کیفیات اعداد این همه عارض میشن. کلمه مطلقه رو معنا کردم، بواقی عارض کمیت میشدن روزن اولی ها، یعنی بلا واسطه. بعد مطلقه، مطلقه در حالی که کم مطلق است، کم و ناچار نیستید با یه قیدی بزنید تا این بواقی برش عارض بشن. بدون این که قیدی کنار کم بیارید به واقعی سانس بشید. و به توسط ها که اکرام داره یه توسط غلطه و به توسط ها نسخت به توسط ها و به توسط ها تعرض لذوات کمیه. یعنی این بواقی به توسط همین کمیت تعرض لذوات کمیه که جواهره. پس تعریفی که ما برای کیف مختص به کم آوردیم این بواقی رو قشنگ شامله. چون در تعریف گفتیم اولا باید بر کم آهد شد بعدن بر جوهر، یعنی زبات الکم اینجور داریم همین میگیم این بواقی اولا بر کم آرز میشن بعدن بر زبات الکم این جوهر. پس مشمول تعریف هست اما خلقت فلا تعرض للکمیه عروزن اولیه، اصلا عروز اولی نداره بلکه آرز میشن بر جسم طبیعی ملون. فإنه ما لم يكن جسم طبيعي يتلبى لم تكن خلقته. إن لم يكن ولم تكن هر دو تا من. اگر وجود نداشته باشی جسم طبیعی که یتلبى خلقتی هم وجود نداره. پس خلقت بر کم وارد نشد بر جسم طبیعی ملون وارد شد. بله هم کم این جسم که شکل است هم لون این جسم که کم نیست این دوتا وقتی زمین میشونن خلقت درست میشه. پس خلقت بر کم وارد نشد خلقت بر جوهری وارد شد که اون جوهر کم داشت. پس میتونیم بگیم که خلقت مقارنه کم، البته خیلی نفس مقارنه اینجا خب خوشت خوب نباشه، مقارنه کم وارد نشده. بالاخره کم یه دخالتی در خلقت داره چون خلقت مرکب از شکله. پس کم که شکل دخالت میکنه در خلقت، در خلقت. پس این دو نیست که میگیم خلقت مقارن کم وارد شد، نه مقارن هست به واسطه کم و میاد اما کم نمیتواند اولا و به ذات خلقت رو بپذیرد. کمی که همراه لون است و این زمیمه رو دارد داره این خلقت رو میپذیره. پس فرق است بین بواقی و این خلقت. اگر بواقی رو داخل در تعریف جامعتون کردید خوب کار کردید، اما خلقت رو این تعریف داخل میکنید درست نیست. بعد این گوینده تشبیه هم میکنه که مطلبش رو کاملتر کنه. میگه خلقت مثل قوه و لاقوه است. چطور قوه و لاقوه اخراج شدن از تعریف؟ پس خلقت هم باید اخراج بشه از تعریف. و آزا کلقوه و لاقوه اینجا دیگه تعبیر ضعف نکرد، تعبیر لاقوه کرد، اشکال نده. آزا یعنی خلقت مثل قوه و لاقوه است که تر و زیزن للکمیات قوه و لاقوه آرز کمیات میشن منطقه لعروز ها لذبات کمیات. چون اولا بر زبات کمیات که جواهر آرز شدن ثانیاً بر کمیات داخل میشن، لذا از تعریف کیف مختصر کم خارج شد. خلقت هم همینه، خلقت هم آرز میشه بر جسم طبیعی ملون که ذات کمیته بعد به توسط این جسم بر خود کمیت هم آرز میشه.
در اساس همین میتونیم بگیم که اجسام که رنگ ندارن خلقت هم ندارن. خلقت این من
اجسامی که رنگ ندارند خلقت به معنای مرکب من شکل و لون ندارند، ولی مرکب من شکل و شفافیت دارند. اونجا میتونیم بگیم بازم کیف مختص به کم دارند، منتها کیفشون مرکب من شکل و لون نیست، کیفشون مرکب من شکل و شفافیت. کمای از امون فل عمق، این کمای از امون فل عمق متوجه کنید. در باره عمق که مقدار بوده و کمه، هم در جسم نگاه کنید هم سطحش کمه، هم خطی که داره کمه، هم اون عمقش داره کمه. پس عمق میشه کم. در باره عمق اینا فکر اینجوری فکر کردن که عمق به ما این که عمق است مثلا لون و امثال لون نمیپذیره، به ما این که عمق جسم طبیعی است میپذیره، چون با جسم طبیعی اصلا این عمق تعقب پیدا میکنه. پس این کیفی مثل لون که وارد بر عمق میشود مستقیم بر عمق وارد نمیشه، بلکه چون این عمق جز نگهال جز نه چون مرتبط با جسم طبیعی است این کیفرش وارد میشه. پس در عمق این چنین است که کیف اولا بر عمق وارد نمیشود تا به توسط عمق بر جسم طبیعی وارد شود، بلکه بر جسم طبیعی وارد میشود و به خاطر این جسم طبیعی عمق دارد بر عمق وارد میشود. پس ابتدا بر جوهر وارد میشود به توسط جوهر بکن، درست مثل قوه لاقوه که ابتدا بر جوهر وارد میشه به توسط جوهر بر کم وارد میشه. خلقت هم همینطوره، خلقت هم ابتدا بر جوهر وارد میشه بعدا به توسط جوهر بر کم داخل میشه. پس اون چه ما در عمق گفتیم در قوه و لاقوه میگیم، و چون قوه و لاقوه با خلقت شبیهند در باره خلقت هم میگیم. باشون چی چیز کردن؟ این که ما یزمون فل عمق یعنی همونطور که در عمق همین وضعی که در قوه و لاقوه است گمان میکنن. در قوه و لاقوه بس چی بود؟ این بود که بعد جوهر آرز شد به تاسه جوهر مکن. میفهمند که در عمق در اون کیف هم که بر عمق وارد میشه همینه، کیف ابتدا بر عمق وارد نمیشه تا از طریق عمق به جوهر برسه، بلکه ابتدا بر جوهری وارد میشه که عمق دارد بعد به توسط اون جوهر به خود عمق هم وارد میشه. پس عمق با قوه و لاقوه شبیه همند، خلقت هم همچنین. این که ما یادمون فرق روشن شد دیگه متوزید که از شده میشد تا اینجا قائل قولش نمیشد. فنقول و لیستل امرو چزاره چه امر این چنین نیست، یعنی این که شما فکر کردید نیست. ایشون میگه که اموری که بر کم عارض میشن دو قسمند و باقی در یک قسم داخله، خلقت در یک قسم دیگه داخله. به هر دام عارض و کم هست، پس عروض کم اولا در هر دو صادقه. بتا اینا دو قسم هست، یکی عارض می شود بر کمیت، یکی عارض می شود بر کمیت شیئن. دقت کنید هر دو هم کمیت هست. و ما در تعریف شرط کردیم که عارض شده به کمیت، نگفتیم عارض شده به کمیت و لخت، گفتیم عارض به کمیت بشه. حالا میخواد عارض شده به کمیت یا عارض شده به کمیت شیء فرق نمی کنه، هر دو عارض به کمیته. بعد هم به توسط اون کمیت عارض میشه بعد جوهر. حالا چطور این دو قسمو داریم باید بیان کنیم. فرقی هم به این دو قسم نیست، در هر دو قسم شیء داره عارض میشه بر کمیت، منتها معروض در یه جا کمیت خالیه به تعبیر من کمیت لخت، یه جا هم کمیتیست که مضاف به شیء باشه. پس در هر دو صورت این عمر داره آرزو و کمیت میشه، در بباقی آرزو و کمیت میشه، نه کمیت و شیئن به شکار نداریم. در خلقت عارض بر کمیت شیء می شود که اون شیء عبارت از جسم منفرد. پس خلقت عارض می شود بر کمیت جسم منفرد، بعد به توسط جسم منفرد منتقل می شود به خود جسم، بعد به توسط اون کمیت منتقل می شود به جسم منفرد. پس بنابراین خلقت در تعریف هست، چون در تعریف گفتیم شیء که عارض شود بر کمیت، نگفتیم معروض که کمیت از چگونه باشد، گفتیم معروض کمیت باشه. حالا میگیم چه کمیت لخت باشد چه کمیت شیء باشد، وقتی چیزی عارض شد بر کمیت ما بهش میگیم عارض بر کمیت، بعد به توسط این کمیت عارض میکنیم بر جوهر، بنابراین مشمول این تعریف میشود. خلقت هم این چنینه، از خلقت مشمول تعریف هست. بقیه مطالبیشون توضیح همی حفیظی من عرض کردن، عبارت یه مقداری سنگینه، شاید سنگین باشه، ولی توضیحش هم بود که من گفت من خیلی خلاصه کردم. ایشون بیش از این توضیح میده که من در عبادت انشالله به توضیحات ایشون میرسم، ولی فکر میکنم وقت ما اجازه نمیده که وارد بشیم. بله این چند خطی که من امروز خوندم از نظر معنا خیلی روشن بود، از نظر روابط روشن نبود، لذا من سعی کردم که روابطش هم توضیح بدم. یه خود توی کشید به خاطر این بود. توجه شدید که از فاضل مقداد، نه از فاضل هندی همچنین مرحوم جلوه استفاده شد تا این عبارت حل شد. خب بقیهش این شده بزنیم مجرد سرم
کمانی از
مونفه
اون فرموده که مستقیم بر اون وارد نمیشه، بلکه ابتدا بر جوهر وارد میشه، بعد از جوهر بر اون وارد میشه. نه بر جوهر وارد میشه، یعنی تو بر سطح جوهر وارد میشه بعد به اون
خلقت میفرمایی؟
آره
اون فرموده کمانی از مونفه اون اونو میفرمایی؟ در اون اینشه میگفتن اگه چیزی برد اون باشه، مثلا پس اون لون وارد اون بشه، این اینا اینجوری گفتن وارد عمق که نمیشه، وارد عمق خالی، وارد عمق جسم طبیعی میشود. بعد ابن سینا تو جواب میگه وارد عمق جسم طبیعی بشه عیب نداره، وارد عمق شده. این تو جواب میگه که کم شی هم میتونه معروض واقع بشه، همونطور که کم خالص هم میتونه معروض واقع بشه. اینجا عمق که کمه، عمق و شیء یعنی عمق جسم طبیعی اینجا معروض واقع شده، اشکال نداره، این جواب ایشونه. ولی گوینده ها اینطور میگن که این مثلا لون که بر عمق وارد شده مستقیم بر عمق وارد نشده، بر عمقی که مربوط به جسم طبیعی است وارد شده، بنابراین بر کمیت وارد نشده، اول بر جوهر وارد شده که اون جسم طبیعی است، بعد چون این جوهر مشتمل بر عمق پس بر عمق داخل شده. اونا اینطوری میگن، ابن سینا در جواب رد میکنه حرفو، میگه نه خیر بر عمق وارد شده منتها عمق شیئن نه عمق خالص، و اینکه وارد بشه بر عمق شیئن وارد بشه بر عمق فرقی نمیکنه، فقط یکی مضاف الیه داره یکی نداره، که این انشاءالله فردا باید توضیح بدیم. روشن مطلب عرض میکنه، مطلب دقیق اینجا و من اگه خود طولش بودم علتش هم همینه، این مطلب کامل روشن بشه انشاءالله.